أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد و آله الطاهرين. سلام عرض میکنم خدمت بینندگان محترم و ادامه میدیم بحث‌هایی رو که در مورد علم اخلاق اسلامی داشتیم. در جلسه گذشته اگر خاطر عزیزان باشه به معرفی اهم کتب اخلاقی که در باب اخلاق تألیف شده در اسلام اشاراتی داشتیم و اشاره به این که روشی که در بعضی از این کتب رسیده با آنچه که در آیات و روایات اهل بیت و علوم اهل بیت در مورد اخلاق بیان شده تفاوت‌هایی داره در مبانی و روش تصحیح اخلاقی که کسانی مانند غزالی و تابعان غزالی ارائه می کنند با آنچه که در روایات اومده تفاوت‌های اساسی بین اینها احساس میشه. اینجا مناسبه که من به بعضی از این مثال‌هایی که وجود داره اشاره کنم و توضیح بدم که مشخص بشه که چقدر فرق است بین آنچه که توصیه غزالی است برای تصحیح اخلاق و از بین بردن صفات رذیله و آنچه که در روایات ما آمده. خب یکی از صفات رذیله صفت ترس و جبن هست که ممکنه کسی و انسانی در سجیهش و در فطرتش انسان ترسو و جبونی باشه که شجاعت نداره، نه در جنگ نه برای انجام کارهای بزرگ از خودش نمیتونه شهامت و شجاعت به خرج بده. غزالی توصیه‌ای داره که اگر کسی احساس میکنه که انسان ترسویی است و صفت ترس رو در وجودش حالا به ارث برده یا به هر صورت در او وجود داره، یکی از توصیه‌هاش اینه که این شخص شب هنگام به قبرستان بره و اونجا بماند که این رذیله ترس از وجودش رخت بر ببندد. یعنی درمان به ضد که اشاره کردیم در سه گذشته و هر صفتی رو این چنین توصیه‌ای رجبش داره. خب عرض شد که این توصیه گاهی وقتا جواب نمیده. مثلا گفته شد که اگر کسی صفت بخل رو داشته باشه و فقیر هم باشه چطور میتونه انقدر جود و کرم و بخشش داشته باشه که جواد بشه و صفت بخل از او بیرون بره. و همچنین باز کسی که میخواد به قبرستان بره اگر در این بین از شدت هول و حراس اتفاقی برای افتاد چه میشه؟ و باز از این جهت که روایات ما میفرمایند که شب هنگام به قبرستان رفتن مکروهه، مخصوصا که کسی بخواد اونجا بیتوته کنه و بخوابه. بنابراین این توصیه غزالی رو ما نمیبینیم که در روایات ما اهل بیت هم این توصیه رو داشته باشن و این نسخه رو برای عموم مردم ما بیاییم بپیچیم که هر کس که ترسوس به قبرستان بره. در مقابل شما میبینید که بسیاری از مؤمنینی که ایمان واقعی داشتن، یقین داشتن، تقوای کامل داشتن، اینها با اینکه ابتداءً افراد شجاعی نبودند اما به صرف ایمان حقیقی به پیغمبر اکرم و یقینی که به قیامت و به خدای متعال و به دین پیدا می کردند صفت شجاعت در اینها پیدا می شد. این اتفاقی نیست که در مؤمنینی مانند شهدای کربلا، اصحاب سید الشهدا میبینیم که در جنگ شهامتهایی از اینها نقل شده که از پهلوانان ما میشنویم. کسانی که در رکاب امیرالمؤمنین علیه السلام بودند و یاران خاص آن حضرت، قوت روح و به اصطلاح همتی در اینها احساس میکنیم که در افراد عادی وجود نداره. یکی از آیات قرآن کریم در مورد جنگ مطلب بسیار مهمی رو برای ما بیان میکنه که از این نکته ما میتونیم بفهمیم که میتوانیم بسیاری از رذایل اخلاقی رو با ایمان قوی و یقین به قیامت و خدای متعال و رازقیت خدای متعال و اینکه تمام حول و قوه به دست خداست، این صفات رو درمان کنیم. آیه در مورد به اصطلاح جنگ وارد شده که می‌فرماید که یا ایها النبی حرض المؤمنین علی القتال، ای پیامبر تحریض کن و مؤمنین رو ترغیب کن بر جنگ. ان یکن منکم 20 صابرون یغلبوا 200، اگر از شما مؤمنین 20 نفر انسان صابر وجود داشته باشه، این 20 نفر میتونن غلبه کنن بر 200 نفر. و ان یکن منکم 100 یغلبوا 1000، اگر 100 نفر از شما مؤمنین صابر باشید میتوانید بر 1000 نفر غلبه پیدا کنید. اینجا قرآن به صراحت میگه که 20 نفر مؤمن در مقابل 200 نفر تاب استقامت دارن و غلبه میکنند. و همچنین 100 نفر انسان مؤمن صابر میتوانند غلبه کنند بر 1000 نفر. آیا این توقع زیادی است که خدای متعال از مؤمنین داره؟ و آیا مبنایی وجود داره که به صرف این که انسانی ایمان می آورد و مؤمن میشه در جنگ بتونه در مقابل 10 نفر ایستادگی کنه؟ در ادامه می فرماید که الان خفف الله عنکم، الان خدای متعال به شما تخفیف داد و علم ان فیکم ضعفا، و دانست که در شما ضعفی وجود داره. اگر شما 100 نفر صابر داشته باشید باید بر 200 نفر غلبه پیدا کنید. و ان یکن منکم 1000 یغلبوا 2000، اگر 1000 مؤمن صابر ما داشته باشیم، اینها از اینها توقع میره که بر 2000 نفر غلبه پیدا کنند، نه اینکه استقامت کنند، نه اینکه شکست نخورند، بلکه پیروز بشن. با اینکه کسانی که در اطراف پیغمبر اکرم بودند، بسیاری از اینها مردم عادی بودند، جنگاورانی تعلیم دیده نبودند که با فنون خاصی بتونن هر کدومشون در مقابل 10 نفر تاب استقامت داشته باشند. و بعد از تخفیفی که خدای متعال میدهد میفرماید که هر کدوم از شما باید در مقابل 2 نفر استقامت کنید. میخوام اینو عرض کنم که اگر ایمان و یقین در دل کسی قرار بگیره و ایمان به آخرت، ایمان به خدای متعال، ایمان به این که آنچه که بر ما میگذرد و بر سر ما میاد همه به دست خداست و خدای متعال است که حکم کرده و قضا کرده و قدری داشته که این اتفاقات برای ما بیفته، اگر اینها رو ما بدانیم باعث میشه که جبن و ترس تبدیل بشه به شجاعتی که یک نفر انسان عادی بتواند در مقابل 2 نفر مانند خودش استقامت کنه و بجنگه و پیروز بشه. خب اینجا نمی فرمان که کسی که ترسوست یا مؤمنی که میخواد بره به جنگ مثلا بره به قبرستان شب اونجا بخوابه که شجاع بشه و بعد در مقابل دشمنان تا به استقامت داشته باشه. نه، اگر صبر داشته باشید و ایمان داشته باشید این قدرت رو پیدا میکنید. خب اینجا سر مطلب معلوم میشه که چرا بسیاری از مؤمنین صدر اسلام که ایمان حقیقی و یقین حقیقی داشتند این چنین شجاعت‌های شگرفی از اینها نقل شده. کسانی مثل قاسم ابن الحسن علیه السلام، یه جوان 13 ساله، نوجوان 13 ساله، چطور میتونه در مقابل چندین نفر استقامت کنه و بجنگه و عده‌ای رو به قتل برسونه؟ این کاشف از ایمانی است که اون ایمان در دل انسان قدرت و قوه‌ای رو به وجود میاره که به حول قوه الهی از انسان مؤمن کاری برمیاد که از منافق و از کافر بر نمیاد. پس خود ایمان و خود اعتقادات و خود معارف الهی و اسلامی اگر در نفس انسان و در روح انسان وجود داشته باشه و به وجود بیاد، باعث اصلاح بسیاری از امور رذائل اخلاقی میشه و اینها رو تبدیل به حسنه میکنه، تبدیل به فضائل اخلاقی میکنه. خب این به عنوان نمونه بود که خواستم سنخ مطلب مشخص بشه که آن چیزی که در روایات ما و در آیات قرآن موجب از بین رفتن رذائل و آمدن فضائل اخلاقی شده، اون قوه نفسی است که از نفس وجود ایمان و یقین و اعتقاد به آخرت و بهشت و دوزخ و خدای متعال و معارف الهی و اسلامی پیدا میشه. البته ما در بحث‌های آینده مفصل‌تر که وارد بشیم به تک تک این صفات خواهیم پرداخت و اونجا خواهیم دید که راهکاری که روایات ما برای این رذائل و اصلاحشون معرفی کردن به ما چیست و از چه سنخیست و چگونه متفاوت است با آنچه که غزالی در احیاء العلوم توصیه داره. خب این بحث به اینجا رسید. حالا فکر میکنم که مناسب است که به بعضی از متون اخلاقی گرانبهایی که از اهل بیت رسیده اشاره‌ای داشته باشیم و یکی از این متون دعایی است در صحیفه سجادیه که دعای 20 صحیفه است به نام دعای مکارم الاخلاق، که بسیاری از مکرمت‌های اخلاقی و فضائل اخلاقی در این دعای امام سجاد گنجانده شده و ما اینها را از خدای متعال طلب می‌کنیم که خدای متعال این رذائل رو از ما ببرد و اون مکارم اخلاقی رو جایگزین اینها بکنه. این دعایی است که نباید از او غافل باشیم و کسی که در صدد اصلاح نفس برمیاد باید که با این دعا سر و کار داشته باشه و هم این که اینها رو از خدای متعال بخواد و هم این که با خواندن این دعا با معارفی که در این دعا نسبت به اخلاق آمده آشنا بشه. باز روایت دیگری است، روایت مفصلی به نام حدیث جنود عقل و جهل، حدیثی که در او سپاهیان عقل و سپاهیان جهل شمرده شده و این حدیث مفصل برای هر یک از عقل و جهل 75 سپاهی برمی شمارد که هر یک از اینها میتونه سرمنشأ یک فضیلت اخلاقی و یا یک رذیله اخلاقی باشه. این حدیث رو اولین کسی که نقل کرده در کتب ما مرحوم برقی است در محاسن و بعد از ایشون در کتاب مرحوم کلینی در کافی شریف و همچنین در کتاب مشکات الانوار آمده و باز این حدیث از اون گنجینه هایی است که کسی که به علم اخلاق میپردازد حتما میبایست این حدیث رو مطالعه کنه و با شروعی که علما بر این حدیث نوشتن آشنا بشه. در حدی که ما یه مقداری با این حدیث آشنا بشیم بعضی از این فقرات حدیث رو اشاره میکنم که حضرت فرمودن که اعرف العقل و جنده و اعرف الجهل و جنده تحت دو، سپاهیان عقل رو و سپاهیان جهل رو بشناسید تا هدایت بشین. بعد فرمودن که ثم جعل للعقل خمسةً و سبعین جندا، خدای متعال برای عقل 75 سپاهی قرار داد. فکان مما اعطی الله العقل من الخمسه و سبعین الجند الخیر و هو وزیر العقل، از آنچه که خدای متعال به عقل داد از 75 سپاهی، یکیش خیر هست که نقش وزیر عقل رو بازی میکنه و وزیر عقل هست. و ضد خیر شر، که شر وزیر جهله، که البته یه توضیح عرض کنم که اینجا عقل و جهلی که در اینجا آمده، جهل منظور اون جهلی که ما در مقابل علم میدانیم نیست. جهل دو تا اطلاق داره، گاهی جهل در مقابل علم قرار میگیره که میگیم دانستن و ندانستن و جهالت، ولی یه جهل داریم که در مقابل عقل قرار میگیره که کسی عقل دارد یا اینکه عقل ندارد و کاراش جاهلانه است و سفیهانه است، که معنای جهل تقریبا به سفاهت نزدیک تره و ضد عقله. بعد فرمودن که ول ایمان و ضد الکفر، یکی از جنود عقل ایمان است که ضدش کفره. بعد تصدیق و ضد الجهود و رجا و ضد القنوت و العدل و ضد الجور و رضا و ضد السخط یا و سخط و شکر و ضد الکفران و طمع و ضد الیأس و توکل و ضد الحرص. تصدیق کردن از جنود عقل و ضدش میشه جهود و انکار. امید داشتن از جنود عقل هست و ضدش میشه قنوت و ناامیدی. عدل از سپاهیان عقل است و ضدش میشه جور. تا آخر حدیث که بعد حضرت فرمودن که ولا تکمل هذه الخصال كلها من اجناد العقل الا في نبي او وصي نبي او مؤمن امتحن الله قلبه للايمان. این خصلت های 75 گانه عقل کامل نمی شود مگر در پیامبری یا وصی پیامبری و یا مؤمنی که خدای متعال قلبش رو برای ایمان آزموده باشد. و اما سائر ذلک من موالین، اما غیر اینها از موالیان و دوستان ما اهل بیت، فان احدهم لا یخلو من ان یکون فیه بعض هذه الجنود، هیچ کدوم از اینا نیست الا اینکه بعضی از این صفات خیر و جنود عقل در او پیدا میشه و وجود داره. و تا وقتی که حتی یستکمل، تا وقتی که ایمانش کامل بشه و تمام این سپاهیان عقل رو به کار بگیره. و یتقی من الجهل، و از جهل پرهیز کنه. فعند ذالک یکون فی درجه العلیا. تا آخر حدیث که مناسب است که این رو مراجعه داشته باشیم، باز روایت دیگری است که به نام رساله حقوق امام سجاد علیه السلام. این هم از متون اخلاقی بسیار مهم هست که حتما و حتما باید اینو مراجعه کنیم و بخوانیم. باز بعضی از فقراتش رو اشاره کنم که حق الله الاکبر علیک ان تعبده ولا تشرک به شیئا، حق بزرگ خدای متعال بر تو این است که خدا را بپرستی و به او شریکی نیاری. بعد همطور حقهای مختلف و حق نفس که علیک ان تستعملها به طاعت الله، حق سمع بر تو چیز، حق بصر بر تو چیز، حق دست تو و ید تو و حق رجل تو، حق شکم و تمام اینها شمرده میشه، حقوقی که انسان اعضا جواره عرض کنم که اساتید خدای متعال، پیامبران، اولیاء الهی و اصدقا، همسایگان، تمام این حقوق یکی یکی برشمرده میشه که انسان در زندگیش این حقوق رو مراعات بکنه و متخلق بشه به اخلاق حسنه. آخرین روایتی که باز مهم هست و میخوام اشاره کنم در باب اخلاق، ازش نباید غافل بود، روایت مفصلی است که پیغمبر اکرم به ابوذر غفاری فرمودن که ابوذر میگه که من باری وارد مسجد شدم و پیغمبر اکرم رو تنها یافتم و وقت رو و فرصت رو غنیمت شمردم، خدمت حضرت می نشینه و از حضرت می خواد که حضرت ابوذر رو وصیت کنن. خب شخصی مانند پیغمبر اکرم خاتم انبیا حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم وصیت میکنن شخصی مانند ابوذر غفاری رو. این روایت با فقراتی که با یا ابوذر یا ابوذر از همدیگه جدا شده و خیلی هم مفصل هست بیان شده و در کتب ما آمده. مرحوم علامه بزرگوار مرحوم مجلسی کتابی به نام عین الحیات تألیف کردن که در این کتاب متنی که ایشون شرح میکنن و این کتاب رو مینویسن حدیث یا ابوذر پیغمبر اکرم هست که کل این حدیث رو ایشون شرح کردن و تبدیل کردن به کتاب مفصل اخلاقی که مبتنی است بر این حدیث مفصل. و این کتاب و این حدیث هم باز از گنجینه هایی است که در علم اخلاق نباید مغفول بمونه و اگر کسی سر این دارد که در علم اخلاق مطلبی رو از اهل بیت فرا بگیره حتما و حتما باید این کتاب رو و این روایت رو مراجعه داشته باشد. خب تا اینجا مطلب رو به پایان میبریم. انشاءالله که خدای متعال ما رو موفق کنه و بتوانیم از این روایات و از این ادعیه کمال استفاده رو داشته باشیم و امیدوارم که در جلسات آینده بتوانیم به صورت مبسوطتری وارد ریز مسائل بشیم. شما رو به خدای متعال می سپارم. خدا نگهدار.